ادامه صفحه 290. سرود رفته رفته بهتر شنیده می شد. نخست آهنگ آن و سپس واژه هایش مشخص شد. سائیرا، سائیرا، سائیرا. پاورقی شماره 1. سائیرا شعار مردم در انقلاب کبیر فرانسه که چندین معنی دارد و در یک عبارت ترجمه شدنی نیست و شاید بتوان در اینجا عبارت پیروز خواهیم شد را به جای آن نشاند. ادامه متن. پسر بچه هایی با پاهای سرخ انگور را لگد می کردند. سائیرا. دختران قیچی های نکتیز را چون خنجری از لابلای برگ ها پیش می بردند و دم خوشه را می بریدند. سائیرا. مگس ها دست دسته بالای تلهایی از انگور که در کنار خمها افراشته بود می پریدند. سائیرا. پاسبان ها نتوانستند بیش از آن خود را مهار کنند. بس است، ساکت، مسخره بازی بس است. هر کس بخواند با تیر میزنیمش. و چند گلوله تیر به هوا شلیک کردند. در پاسخشان قرشی سهمگین تر از تندر تنین انداخت. آتش چندین هنگ رزمی نمیتوانست آنچنان صدایی برپا کند. همه ی تفنگ های شکاری امبروزا در یک زمان شلیک میکرد و کوزیمو از بالای انجیر بلندی در صدف خود میدمید و فرمان آتش میداد. در سراسر تاکستان ها مردم خروشیدند. انگورچینی بود یا جنگ کسی نمی دانست. مردان، زنان، خوشه ها، تاک ها، شاخ ها و برگ ها، تیرک ها، تفنگ ها، سبد ها، اسب ها، سیم های آهنی، مشت ها، آرنج ها، سینه ها، استر ها، همه و همه به سرود سائیرا در رقص بودند. صفحه 291. این هم خراجی که می خواستید. سرانجام پاسپون ها و خراجگیران را گرفتند و سرشان را درون خمهای انگور له شده فرو بردند و آنان با دست خالی و سراپا آلوده به توفاله و آب انگور و حتی لجن بشکه از آنجا رفتند. انگورچینی به صورت جشن بزرگی درآمد. همه مطمئن بودند که با همان حرکت خود امتیازهای فئودالی را لغو کردند. در آن حال ما بزرگان و توانگران ناحیه در کاخهایمان موضع گرفته بودیم، مسلح شده بودیم و قصدمان آن بود که پایداری کنیم و به آسانی تسلیم نشویم. راستش را بخواهید خود من تنها به این خاطر آفتابی نشده بودم که می ترسیدم دیگران مرا به همدستی با برادرم متهم کنند، زیرا همه او را ژاکوبن و خرابکار و برانگیزنده شورش می دانستند. با این همه در آن روز پس از راندن ماموران خراجگیر و پاسبانان هیچ خبر دیگری نشد. مردم دست به کار شدند و جشن بزرگی برپا کردند. به رسم فرانسوی ها یک درخت آزادی نیز افراشته شد، ولی درست نمی دانستند که چنین درختی چگونه باید باشد. از این گذشته آنقدر درخت واقعی داشتیم که نیازی به افراشتن یک درخت مجازی نبود. از همین رو نارونی را آراستند و دسته های گل و خوشه های انگور و پرچم های رنگارنگ و پارچه هایی را با شعار زنده باد ملت بزرگ بران آویختند. کوزیمو حلقه نوار سرنگی را با سنجاق به کلاه پوست گربه‌ای خود چسبانده و نوک نارون نشسته بود و درباره ولتر و روسو سخنرانی میکرد، ولی هیچ کس صدایش را نمیشنید، زیرا در پایین درخت همه دست به دست هم داده بودند و به سرود سائیرا میرقصیدند. شادمانی مردم چندان نپایید. نیروهایی از دو سو به امبروزا یورش آوردند. از یک سو جنویی ها آمدند تا خراج بگیرند و بی‌طرفی سرزمین ما را تضمین کنند. از سوی دیگر نیروهای اتریشی آمدند، زیرا در همه جا پیچیده بود که ژاکوبن های امبروزا میخواهند شهر خود را به ملت بزرگ جهانی یعنی جمهوری فرانسه ضمیمه کنند. صفحه 292. شورشیان کوشیدند پایداری کنند. چند سنگری افراشتند و دروازه های شهر را بستند، ولی به آن سادگی نمیشد کاری از پیش برد. سپاهیان در یک زمان از چند سو پا به شهر گذاشتند، راه های روستایی را بستند و سرکردگان شورش را به زندان انداختند. از این گروه تنها برادرم جان به در برد که دست هیچ کس به او نمی رسید و نیز چند تن دیگری که با او گریختند. شورشیان را به شتاب به محاکمه کشاندند، ولی همشان توانستند ثابت کنند که در ماجرا دستی نداشتند و سرکردگان شورش همانهای هستند که گریختند. همه را آزاد کردند. با آن همه نیرو که در امبروزا استقرار یافته بود، خطر شورشی در کار نبود. برای رویارویی با رخنه دشمن یکانی از سربازان اتریشی را به پاسداری از ما گماشتند. فرماندهی این یکان با کنت استوماک شوهر خواهرم بود که به دنبال کنت پروانس از فرانسه مهاجرت کرده بود. در نتیجه دوباره گرفتار خواهرم با تیتا شدم. خودتان حدس بزنید که چقدر خوشحال بودم. آمد و با شوهر و اسب‌ها و گماشتگانش در خانمان جا گرفت. سراسر شب را به بازگویی داستان تازه‌ترین اعدام‌ها در پاریس می‌گذراند. حتی نمونه کوچکی از گیوتین را همراه خود آورده بود که تیغه واقعی داشت و برای اینکه نشان بدهد دوستان و بستگان خانواده شوهرش به چه سرنوشتی دچار شدند، مارمولک ها و مارها و کرم ها و حتی موش های را می گرفت و جلوی چشم ما با گیوتین اعدام می کرد. شبهای ما این گونه می گذشت. به کوزیمو رشک می بردم که در ژرفای جنگلی که بهتر از هر کسی آن را می شناخت پنهان بود و شب و روز خود را به هر کاری که دلش می خواست می گذرند. صفحه 293 قسمت 27 برادرم درباره شیرین‌کاری‌های بسیاری که در جنگل از او سرزده بود داستان‌های بیشماری تعریف می‌کرد. داستان‌هایی که یکی از دیگری باور نکردنی‌تر بود و نمی‌دانم کدام یک را درست‌تر بدانم. از این رو رشته سخن را به خود او می‌سپارم و به بازگویی بی‌کم و کاست چندتایی از آن داستان‌ها بسنده می‌کنم. یکان‌های شناسایی دو طرفه درگیر در جنگ در گوشه و کنار جنگل می‌گشتند. هر بار که صدای به هم خوردن شاخه‌ها و بوته‌ها را می‌شنیدم، گوش تیز می‌کردم تا ببینم کیست، اتریشی‌ها یا فرانسوی‌ها. یک ستوان کوتاه‌قد اتریشی که موهای بسیار بوری داشت، یک یگانه گشتی را فرماندهی می‌کرد که سربازانش اونیفرم‌های بسیار زیبا و برازنده داشتند. موهای گره بسته و کلاه سگوش و پاتاوه و حمایل سفید و تفنگ‌ها و سرنایزه‌هایشان از پاکی برق می‌زد. به دستور افسر به ستون دو پیش می رفتند و حتی در کوره راه های پشیب هم می کوشیدند نظم صف خود را حفظ کنند. افسر شرط جنگل را نمی شناخت و پایبند آن بود که دستورهای دریافتی را مو به مو اجرا کند. از این رو بر اساس نقشه‌ای که در دست داشت پیش می رفت و پیاپی به بنبست می رسید. صفحه 294 چکمه های نعلدار سربازانش روی سنگ‌ها سر می خورد. خار درختان به سر و روی سربازان فرو می رفت ولی افسر با پشتگرمی به برتری افزارهای امپراتوری همچنان پیش می رفت. سربازان برومندی بودند. بالای کاجی پنهان شده بودم و انتظار لحظه ای را می کشیدم که از زیر پایم بگذند. یک سیبک نیم کیلویی در دست داشتم و آن را روی سر سربازی انداختم که در ته ستون می رفت. سرباز دستهایش را بالا آورد. زانوانش خم شد و به میان بوته‌های سرخس افتاد. هیچ کس نفهمید و یکان به راه خود رفت. دوباره خودم را به آنان رساندم و جوجه تیغی گلوله شده ای را روی سر یک سرجوخه انداختم. سرجوخه سرخم کرد و از هوش رفت. ستوان این بار متوجه شد. دو نفر را به جستجوی برانکار فرستاد و ستون را به راه انداخت. ستون به نقطه‌ای با درخچه های بسیار به هم فشرده پا می گذاشت و باز تله تازهی بر سر راهش بود. کلاهی را پر از کرم های کوچک آبی رنگ و پشمالو کرده بودم که با کوچکترین تماس تن آدم را پر از جوش می‌کردند. فتایی از آنها را روی سر سربازان ریختم. از لابلای درخچه‌ها گذشتند و ناگهان همه به خاراندن جوش‌های سرخی پرداختند که سر و صورتشان را پر کرده بود. با این همه پیش می‌رفتند. چه سربازانی و چه افسری. جنگل آنچنان برای افسر ناشناخته بود که هیچ چیز را غیر عادی نمی‌یافت و ستون تار و مار شده خود را با همان سربلندی و رامش ناپذیری همیشگی پیش می‌راند. آنگاه بود که گروهی از گربه‌های وحشی را به کار گرفتم. دوم تک تک آنها را می گرفتم و چند بار در هوا می چرخاندم و به سوی سربازان پرت می کردم. این کارم گربه ها را به گونه وصف نپذیر خشمگین می کرد. سر صدای بسیاری به ویژه از سوی گربه ها برپا شد. سپس سکوت و آتش بس شد. اتریشی ها زخمی های خود را درمان کردند. سپس ستون دوباره به راه افتاد. سر و روی سربازان از پارچه زخمدی سفید شده بود. صفحه 295 به شتاب دنبالشان می رفتم و با خود می گفتم تنها راه چاره این است که همیشان را اسیر کنم. امیدوار بودم که به یکانی فرانسوی بر بخورم و از نزدیکی دشمن خبر بدهم. اما از چندی پیش فرانسوی ها در آن جبهه کاری نمی کردن. به زمینی خز پوش رسیدم و دیدم که چیزی آنجا می جنبد. ایستادم و گوش خواباندم. صدایی چون شرشره جویبار شنیده می شد که رفته رفته روشن‌تر شد و حالت پچپچ پیگیری را به خود گرفت. از آن میان کلمه های بریده بریده را می چندم که به فرانسه بود. آخر لعنت به بلم کنید خفه شو اهه. با دقت بیشتری به درون سایه روشن چشم دوختم. دیدم که آنچه در آغاز به نظرم زمین خز پوش رسیده بود، سر و تن سربازانی بود که کلاه‌های گشاده پشمی به سر و ریش و سبیل انبوه داشتند. گروهانی از نیروهای سواره فرانسوی بود. ریش و پشمشان در جریان نبردهای زمستانی نم برداشته بود و با فرارسیدن بهار آکنده از خز شده بود و سبز و خرم جلوه می‌کرد. فرماندهی آن گروه پیشاهنگ ستوان اگریپا پاپیون شاعری از مردمان روان بود که داوطلبانه در ارتش جمهوری خواه خدمت میکرد. ستوان پاپیون آنچنان به طبیعت مهر میورزید که اجازه نمیداد سربازانش سر و روی خود را از خس و خاشاک و برگها و میوه ها و حلزونهایی که هنگام گذر از جنگل به تنشان میچسبد پاک کنند و گروه گشتی او آنچنان با طبیعت پیرامون در هم آمیخته بود که چشمان تیزبین من نیز به دشواری آنان را دید. صفحه 296. افسر شاعر موهای بلند و پرچین و شکن و چهره‌ای لاغر داشت. در میان سربازانش که به حالت راحت باش بودند ایستاده بود و شعری را در ستایش از جنگل می‌خواند. ای جنگل، ای شب، گوش به فرمان شماییم. آیا پیچش ترکه نازکی از پر سیاوشان بر پای این دلیر جنگاوران سرنوشت فرانسه را دگرگون خواهد کرد؟ پیش رفتم و گفتم میبخشید هموطن. کی بود؟ کجاست؟ منم هموطن، یک میهن پرست جنگلی. آها، کجایی؟ درست بالای سرتان. آها دیدم، اما بگو چه هستی؟ انسانی پرنده آسا یا شاید پرنده اساطیری؟ نه، اسمم روندو است. هم پدر و هم مادرم از آدمیان بودند. مادرم از رزمندگان جنگ جانشینی بود. فهمیدم. آه ای زمانه، ای شکوه پیروزی، گفتت را باور میکنم هموطن و مشتاقم که خبری را که گویا برای من آورده ای بشنوم. یک واحد گشتی اتریشی دارد به طرف شما می آید. چه گفتید؟ پس زمان نبرد فرا رسیده است. ای جوی بار، ای جوی بار زلال روشن، دیری نخواهد پایید که رنگ خون بگیری. به پیش سلاح برگیرید. به فرمان ستوان شاعر سربازان جنگ افسار و باروبونه خود را جمع کردند، اما آنچنان شل و وارفته بودند و آنچنان تنبلانه می جنبیدند که به آمادگی رزمشان شک کردم. زمان بسیار درازی را به خمیازه کشیدن و اخوتوف کردن و بد و بیراه گفتن و خستگی در کردن گذراندند. صفحه 297. از افسر پرسیدم هموطن، برای نبرد نقشه دارید؟ نقشه؟ بله، به دشمن حمله می کنیم. درست، اما چطور؟ چطور؟ در صفوف فشرده. قبول. اما اگر من به جای شما بودم سربازانم را پراکنده می کردم و بی حرکت نگاه می داشتم و صبر می کردم تا دشمن به پای خودش به دام بیفتد. ستوان پاپیون مرد رامی بود. طرح مرا بی چون و چرا پذیرفت. سربازان در جنگل پراکنده شدند و ظاهرشان چنان بود که در میانه شاخ و برگ‌ها به چشم نمی آمدند. به ویژه بدیهی بود که ستوان اتریشی آنان را نخواهد دید. یکانه گشتی اتریشی راهی را که روی نقشه آمده بود دنبال می کرد. گهگاه صدای خشکی را می شنیدم که فرمان می داد به راست راست، به چپ چپ. بدین گونه ستوان از کنار سربازان فرانسوی گذشت بیان که آنان را ببیند. فرانسوی ها بی سر صدا جا به جا می شدند و پیش می رفتند. من از بالای درختان با صدای تیهو یا جو به آنان خبر می دادم که دشمن از کدام سو رفته است و از چراهی باید میان بازد. اتریشی ها غافلگیر شدند و به دام افتادند. از بالای درختان صدایی به گوششان رسید که می گفت ایست، به نام آزادی، برادری و برابری شما را بازداشت می کنم. در همان زمان کسی از لابلای بوته ها بیرون آمد و لوله دراز تفنگی را به سوی آنان گرفت. هورا، زنده باد ملت. بوته های پیرامون اتریشی ها جنبید و پیش آمدند. بوته نبود. سربازان یکان ستوان پاپیون بودند. صفحه 298. اتریشی ها زیر لب غریدند، ولی پیش از آنکه بتوانند دست به کاری بزنند فرانسوی ها سلاح‌هایشان را گرفتند. افسر اتریشی با چهره رنگ باخته اما سر برافراشته شمشیر خود را تسلیم کرد. به همکاری با ارتش جمهوری خواه پرداختم. کارهای بسیار پرارزشی برایشان می‌کردم، ولی بیشتر دوست داشتم تنها به شکار بروم و فقط از جانوران جنگل کمک بگیرم. مانند آن روزی که لانه زنبوری را روی سر یک ستوان اتریشی انداختم و همه‌شان را تار و مار کردم. آوازم در میان نیروهای اتریشی پیچیده و حتی حالتی افسانه‌ای به خود گرفته بود. می‌گفتند جنگل پر از نیروهای ژاکوبن است که بالای درختان موضع گرفتند. اتریشی‌ها هنگام گذر از جنگل سراپا گوش می‌شدند. با کوچکترین صدایی که از افتادن یک میوه بلوط بلند می‌شد یا جیرجیری که سنجابی می‌کرد می‌پنداشتند که به محاصره ژاکوبن‌ها درآمدند و راه خود را کج می‌کردند. در نتیجه من می توانستم تنها با تقلید صداهای گوناگون جنگل نیروهای اتریشی را از راهی که می رفتن به بیراهه بکشم و به هر کجا که دلم می خواست بکشانم. روزی از روزها یک یکان دشمن را به بوسه‌زار پرپشت و پر از خاری کشاندم و کاری کردم که در آن میان گم شد. دسته بزرگی از گراز در همان دور و بر زندگی می کرد. سر صدای توپ‌ها گرازها را واداشته بود از کوهستان‌ها پایین بیایند. دسته دسته در جنگل و کناری دریا پراکنده بودند. اتریشی‌های گم شده در میان بوته‌ها سرگردان بودند و جلوتر از نوک بینی خود را نمی‌دیدند. ناگهان با دسته‌ای گراز پشمالو روبرو شدند که قرششان مو به تن راست می‌کرد. گرازها حمله ور شدند، پوزه‌های خود را میان پاهای سربازان فرو بردند و به هوا پرتابشان می‌کردند و سپس لگدکوبشان می‌کردند و به شکم‌هایشان شاخ می‌زدند. گروهان تارومار شد. من و یارانم از بالای درخت‌ها شلیک می‌کردیم. صفحه 299. سربازانی که جان به در بردند و خود را به اردوگاه رساندند نمی‌دانستند چه به سرشان آمده است. دسته‌ای از زمین لرزه‌ای سخن می‌گفتند که ناگهان زمین پر از خار زیر پایشان را لرزانده بود و دسته دیگر از نبرد با ژاکوبن‌های دم می‌زدند که یک بار از دل زمین سر برآورده بودند، زیرا فرق چندانی میان ژاکوبن‌ها و اجنه نمی‌گذاشتند. آنان را موجوداتی نیمه انسانی و نیمه جانور می‌دانستند که بالای درختان یا لابلای بوته‌ها زندگی می‌کردند. گفتم که بیشتر دوست داشتم تنها به عملیات بروم و یا اینکه همراه یارانی باشم که پس از ماجرای انگورچینی با من به جنگل گریخته بودند. می‌کوشیدم هر چه کمتر با ارتش فرانسه سر و کار داشته باشم. می‌دانی که ارتش چگونه است، با هر حرکتی که می‌کند خرابی به بار می‌آورد. با این همه به یکان ستوان پاپیون دلبستگی داشتم و خیالم درباره آن چندان آسوده نبود. نگران بودم که مبادا بی حرکتی در آن جبهه برای یکان ستوان شاعر گران تمام شود. روی اونیفرم سربازان او رفته رفته خزه و جلبک و حتی سبزه می روید. روی کلاه‌هایشان گنجش کالا نمی کردند و موگه گل می کردند. چکمه‌هایشان به زمین می چسبید و کنده نمی شد. چیزی نمانده بود که در زمین ریشه بدوانند. طبیعت پرستی ستوان اگریپا پاپیون سربازانش را خورده خورده به شکل جانورانی نیمه حیوانی و نیمه گیاهی در می آورد. باید آنان را به جنب و جوش وامی داشتم، اما چگونه؟ فکری به نظرم رسید و رفتم تا آن را با ستوان در میان بگذارم. باز در حال خواندن شعری در ستایش از ماه بود. ای ماه، گردی رخسارت دهانه توپ را به یاد می آورد و گلوله ای را که پس از پرتاب آهسته آهسته در آسمان می خرامد. بگو که زمان انفجارت کی فرا خواهد رسید، ای گلوله آسمانی، تا ابری از اخگر بباری و همه تخت و تاج ها و ارتش های دشمن را تباه کنی، تا بر این دیوار بلند فراموشی که هموطنانم به روی من کشیدند شکافی بگشایی و مرا به سوی افتخار رهنمون شوی. آه شهر من روان، آه ای ماه، ای سرنوشت، ای مجلس، ای وزق ها، ای دختران، ای زندگی. گفتم هموطن. پاپیون دلگیر از این که به میان سخنانش دویده بودم با لحن خشکی پرسید چه شده؟ می‌خواستم بگویم که راهی به نظرم رسیده تا سربازانت را از این حالت رخوت خطرناک بیرون بکشم. از خدا می‌خواهم هموطن، همانطور که می‌بینید آتش جنب و جوش لحظه آرامم نمی‌گذارد. بگویید ببینم چه پیشنهادی دارید. شپش هموطن. متأسفم هموطن، در آتش جمهوری خواه از شپش خبری نیست. بر اثر محاصره و گرانی هزینه زندگی همه از گرسنگی مردند. می‌توانم هر چقدر بخواهید برایتان بیاورم. نمیدانم شوخی میکنید یا جدی میگویید. در هر حال این را به اطلاع ستاد فرماندهی میرسانم. خودشان تصمیم میگیرند. از شما هم به خاطر خدمتی که به آرمان جمهوری میکنید سپاسگزارم. ای افتخار، ای روان، ای شپشها، ای ماه. این را گفت و هزیانگویان دور شد. فهمیدم که باید خودم دست بکار شوم. سپس بسیاری فراهم کردم. به کمک لوله باریک و بلندی آنها را به سوی سربازان پرتاب میکردم و میکوشیدم زیر یقه هایشان را نشانه بگیرم. صفحه 301. سپس شپش ها را مشت مشت روی آنان ریختم. عملیات خطرناکی بود، زیرا اگر به آن پی می بردن دستگیرم می کردن و سابقه مبارزاتی هم نیز نمی توانست کاری از پیش ببرد. مرا زندانی می کردن یا به فرانسه می بردن و به عنوان عامل نفوذی ضد انقلاب به گیوتین می سپردن. با این همه آن عملیات کارساز بود. خارشی که به تن سربازان افتاد این نیاز انسانی و متمدنوار را در آنان پدید آورد که خود را بخارانند و در جستجوی شپش اندامهای خود را وارسی کنند. لباسهای کهنه پوشیده از خزه و کیسته ها و توبره های پر از قارچ و تار عنکبوت خود را به دور ریختند، خود را شستند، ریش هایشان را تراشیدند و موهای خود را شانه کردند و خلاصه هویت انسانی خود را بازیافتند. دوباره به تمدن رو آوردند و از وحشیگری دوری گرفتند. در همان حال شور تازه‌ای برای جنب و جوش و پیکار به جانشان افتاد و روحیه رزمی را که از مدت‌ها پیش فراموش کرده بودند بازیافتند. زمان حمله فرا رسید و آنان در اوج آمادگی بودند. ارتش‌های جمهوری پایداری دشمن را در هم شکستند، پیش رفتند و به پیروزی‌های بزرگی رسیدند. صفحه 303، قسمت 28. خواهرمان و شوهرش پس از رسیدن نیروهای جمهوری خواه گریختند تا به دست آنها نیفتند. شروع شوقی مانند آن روز انگورچینی مردم امروزا را فرا گرفت. یک درخت آزادی افراشتند که این بار به الگوی فرانسوی نزدیکتر بود. همانند تیر بلندی بود که در جشن‌ها برپا می‌کردند و خوراکی‌های بسیاری از آن می‌آویختند. نیازی به گفتن نیست که کوزیمو در جا از آن بالا رفت، ولی زود خسته شد و کنار کشید. تظاهرات کوتاهی در پیرامون کاخ‌های بزرگان شهر برپا شد. مردم داد می‌زدند: ارباب‌ها را دار بزنیم، سائیرا. ولی به من که برادر آن برادر بودم کاری نداشتند. وانگهی خانواده ما همواره خرد مالک به حساب آمده بود. حتی بعدها برخی کسان مرا میهن پرست خواندند. به همین دلیل هم پس از آنکه برق برگشت به در سر افتادم. امروزا دارای انجمن شهر بود و شهرداری را برای آن برگزیدند. برادرم نیز عضو انجمن موقت شهر شد. بسیاری کسان با گزینش او مخالف بودند. چه او را دیوانه می دانستند، ولی دیگران می خندیدند و می گفتند که باکی نیست، چون همه ما دیوانه ایم. نشست های انجمن در کاخ فرمانداری سابق برپا می شد. کوزیمو روی شاخه درخت خرنوبی در نزدیکی پنجره می نشست و گفتگوها را دنبال می کرد. صفحه 304. هر بار که نظری داشت با فریاد به گوش دیگران می رساند و به همین گونه نیز در رای گیری ها شرکت می کرد. می دانیم که انقلابی ها بیش از محافظه کاران به فرمالیسم گرایش دارند. از این رو برخی کسان آن وضع را ناخوشایند یافتند و مایه آبروریزی انجمن شهر دانستند. در نتیجه پس از آنکه جمهوری لیگوریا به جای جمهوری خاندانی جنوا برپا شد، دیگر کوزیمو را به عضویت انجمن شهر برنگزیدند. باید گفت که در همان زمانها کوزیمو طرحی نوشته و منتشر کرده بود که این نام را داشت: پیشنویس قانون اساسی یک شهر جمهوری همراه با اعلامیه حقوق مردان، زنان، کودکان، حیوانات اهلی و وحشی و نیز پرندگان، ماهی‌ها، حشرات و گیاهان، از درختان بلند گرفته تا بوته‌ها و سبزی‌ها. اثر بسیار زیبایی بود که می‌توانست راهنمای هر نوع حکومتی باشد، ولی کسی آن را جدی نگرفت و به کار نبست. کوزیمو هنوز بیشتر وقت خود را در جنگل می‌گذراند. مهندسان نظامی فرانسوی در حال کشیدن جاده‌ای در جنگل بودند تا توپخانه بتواند از آن بگذرد. این مهندسان که همه ریش‌های بسیار بلند داشتند، به دیگر سپاهیان نمی‌مانستند. دست کم مانند دیگر سپاهیان نبودند که از هر کجا که می‌گذرند ویرانی و نابسامانی به جا می‌گذارند. کاری ماندنی می‌کردند و خواستشان این بود که آن را هر چه بهتر انجام دهند. از این گذشته چه داستان‌ها که تعریف نمی‌کردند. بسیار سرزمین‌ها را دیده بودند و جنگ‌های بی‌شماری را تجربه کرده بودند. برخیشان حتی رویدادهای تاریخی پاریس، فتح باستی و گیوتین را دیده بودند. کوزیمو سراسر شب را به شنیدن داستان‌هایشان می‌گذراند. شب که میشد بیل و کلنگ خود را به گوشه میگذاشت، گده آتشی مینشستند و پیپ میکشیدند و خاطرات خود را بازگو میکردند. صفحه 305. روزها کوزیمو در شناسایی جنگل به آنان کمک میکرد. بهتر از هر کسی مشخصات محل را میشناخت و راهنماییهایش بسیار پرارزش بود. با این همه بیش از آنکه به نیازهای توپخانه فرانسه بیندیشد، به منافع مردم نظر داشت که تا آن زمان دارای هیچ جاده‌ای نبودند. با خود می گفت که از گذر آن مرغ دزدان بیگانه می توان دست کم بهره گرفت و به هزینه آنان جاده‌ای برای مردم کشید. همان جاده هم غنیمت بود، زیرا مردم دیگر تا به تحمل نیروهای اشغالگر را نداشتند. به ویژه از زمانی که دیگر جمهوری خواه نبودند و ارتش امپراتوری فرانسه شده بودند. در امروزا بسیاری کسان برای خالی کردن دق دل خود به سراغ میهن پرستان می رفتند و با لحن نیشداری می گفتند: می بینید رفقایتان دارند چه کار میکنند؟ و آنان آهی میکشیدند و در پاسخشان میگفتند چه میشود کرد، سربازند مثل همه سربازهای دیگر، امیدواریم که این وضع هر چه زودتر پایان بگیرد. سربازان ناپلئون با خورهای مردم میرفتند، گوسفندان و گاوها و حتی بزهایشان را به زور میگرفتند. خراج و باج بسیار بیشتر از پیش شده بود. از این بدتر سربازگیری هم میکردند. در ناحیه ما هیچ کس به سربازی تن نداد. جوانها ترجیح میدادند به جنگل بزنند و به خدمت نروند. کوزیمو هرچه میتوانست میکرد تا از این دشواریها بکاهد. از گله هایی که مردم به جنگل میفرستادند تا از دسترس سربازان دور بمانند نگهداری میکرد. هنگام انتقال پنهانی گندم یا زیتونی که مردم جابجا میکردند تا به دست ماموران ناپلئون نیفتد، وظیفه پاسداری را به عهده میگرفت. صفحه 306. به جوانان از سربازی گریخته نشان میداد که در کجاها پنهان شوند. خلاصه اینکه از هر راهی میکوشید از مردم در برابر ستمگری دفاع کند، ولی هیچگاه به نیروهای فرانسوی حمله نکرد. گرچه از همان زمان دسته های مسلحی در جنگل پدید آمده بودند و در گوشه و کنار به فرانسوی ها شبیه خون می زدند. کوزیمو با یک دندگی ویژه خودش همچنان به برخی چیزها پایبند بود. از آنجا که در آغاز فرانسوی ها را دوست خود دانسته بود، نمی پذیرفت که با آنان ستیزه کند. هرچند که وضع بسیار دگرگون شده بود و امیدهای بسیاری به نوامیدی می گرایید. از این گذشته باید گفت که رفته رفته پیر می شد و دیگر نمی خواست خود را به درد سر بیندازد. ناپلئون به میلان رفت و تاجگذاری کرد. سپس به سفری به گوشه و کنار ایتالیا پرداخت. در هر شهری جشن‌های بزرگی به افتخارش برپا می‌شد. او را به دیدن بناهای تاریخی و جاهای دیدنی می‌بردند. در امبروزا یکی از برنامه‌هایش بازدید از میهن پرست درخت نشین بود. اما گونه که اغلب پیش می‌آید، همشهریان کوزیمو دیگر چندان توجهی به او نداشتند، ولی آوازش در همه جا به ویژه خارج پیچیده بود. آن بازدید نیز با تشریفات ویژه‌ای همراه بود. کمیته جشن‌های شهرداری امبروزا آن را به گونه‌ای تدارک دیده بود که مایه آبروی شهر باشد. درخت زیبایی را برگزیدند. بیشتر دلشان می‌خواست بلوط باشد، ولی درختی که از همه بهتر به چشم می‌آمد و جای بهتری داشت گردو بود. از این رو آن را با برگ‌های بلوط آراستند و نوارها و حلقه‌هایی به رنگ پرچم‌های فرانسه و لومباردی و نیز شرابه‌های رنگارنگی از آن آویختند. صفحه 307. از برادرم خواهش کردند لباس مرتبی بتن کند و بالای آن درخت بنشیند. البته از او خواسته شد که همان کلاه معروف پوست گربه را به سر داشته باشد و سنجابی را روی شانه‌اش بنشاند. برنامه بازدید را برای ساعت 10 تدارک دیده بودند. جمعیت انبوهی پیرامون درخت گرد آمده بود. نیازی به گفتن ندارد که ناپلئون بسیار دیرتر در ساعت 11:30 آمد و این به ویژه برای برادرم دردناک بود که به خاطر پیری و سستی مستانه مجبور بود گهگاه پشت تنه درخت پنهان شود و خود را سبک کند. امپراتور با خیلی از همراهان از راه رسید. نیم روز شده بود که سر خود را به سوی شاخه ها بلند کرد تا کوزیمو را ببیند. به فراخور آن تشریفات لازم دید چند جمله رسمی به زبان آورد. گفت: به خوبی آگاهم که شما. دستش را به پیشانی برد و سایبان چشمانش کرد. آگاهم که شما در این جنگل ها یک گام پس رفت تا آفتاب چشمانش را نیازارد. در این جنگل های سبز و خرم. کوزیمو به ناراحتی ناپلئون پی برد. مؤدبانه پرسید: حضرت امپراتور، کاری هست که بتوانم برای شما انجام بدهم؟ ناپلئون گفت: بله بله، خواهش میکنم کمی نزدیکتر بیایید تا آفتاب چشمم را نزند. نزدیکتر؟ آها، همینجا. خوب شد، تکان نخورید. آنگاه ساکت شد و به فکر فرو رفت، انگار چیزی به یادش آمده بود. سپس رو به اوژن رئیس بستنطنه ایتالیا کرد و گفت: به نظرم میرسد که عین این صحنه را جای دیگری هم دیدم. صفحه 308. کوزیمو گفت: شما نبودید اعلی حضرت، اسکندر کبیر بود. ناپلئون گفت: درست است، درست است، دیدار اسکندر با دیوژن. نایب السلطنه گفت: اعلی حضرت همه نوشته‌های پلوتارک را به خاطر دارند. کوزیمو گفت: ولی در آن دیدار اسکندر بود که از دیوژن پرسید که چه کاری می‌تواند برایش انجام بدهد و دیوژن در جواب از او خواست که از جلوی آفتاب کنار برود. ناپلئون ناگهان نوک انگشتانش را به هم زد، گویی جمله مناسبی را که از مدتی پیش جستجو می‌کرد سرانجام یافته بود. نگاهی به همراهان خود انداخت تا مطمئن شود که همه گوش می‌دهند. آنگاه به ایتالیایی فصیح گفت: اگر امپراتور ناپلئون نبودم دلم میخواست کوزیمو روندو باشم. این را گفت و برگشت و رفت. همراهانش به دنبال او رفتند و سر صدای مهمیزهایشان بلند شد. هرچه بود همان بود. میشد انتظار داشت که تا پایان همان هفته کوزیمو نشان لژیون دونور را دریافت کند، ولی خبری نشد. شاید خود برادرم به این چیزها اعتنایی نداشت، ولی خانواده ما را خوشحال میکرد.